مستقیم سلام میکنم به جناب آقای شیرزاد که مدیریت سراهای محله رو در شهر تهران، ستاد سراهای محله رو در شهر تهران بر عهده دارن. بعد کلی سوال داریم که ازشون میپرسیم. آقای شیرزاد سلام میکنم بهتون، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پارک شهر.
سلامت باشید آقای شیرزاد عزیز. حتما شما هم در جریان تمام نقدهایی که به ماجرای سراهای محله اتفاق افتاده و نگرانی هایی که خصوصا مدیران این سراها دارن هستید. سراهایی که در دوره پیشین شهرداری تهران ساخته شد و راه اندازی شد تا مردم به راحتی بتونن به خدمات فرهنگی و هنری دسترسی پیدا بکنن و شهرداری هم کلی صحبت از این کردش که این سراها میتونن به محلی تبدیل بشن که شهرداری تهران در حوزه محله محوری و اون خدمات اجتماعی که میخواد ارائه بده بتونه که به عنوان یک شاخصه از اونها یاد بکنه. الان ماجرای مقداری گویا تغییر کرده، اما من قبلش خواهش میکنم که اولین تماسی که یکی از شنوندگانمون، یکی از همین مدیران سرای محله با برنامه ما داشتن رو با هم دیگه بشنویم و وارد گفتگو بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده یکی از مدیران محلات تهران هستم. چند سوال داشتم از اعضای محترم شورای شهر تهران، شهردار محترم تهران و رئیس ستاد راهبری شهر تهران. چرا باید مسائل حقوقی، کلیه مسائل حقوقی و کیفری سرای محلات که ملکش متعلق به شهرداری هستش به عهده فردی کاملا حقیقی و بدون پشتوانه بیفته؟ چرا باید مدیر محله تمام مسائل بیمه، مالیات، اخذ مجوزها که مجوزهایی که تا الان خود شهرداری و ستاد راهبری موفق به گرفتن اونها نشده به عهده فردی به اسم مدیر محله بیفته؟ چرا باید تمام نگاه ها به سمت مدیر محله باشه در شرایطی که تمام دستورالعمل ها از بالا به پایین داده میشه؟ ما دستورالعمل ها رو دریافت میکنیم و کار رو انجام میدیم، ولی باید همه مسئولیت ها رو بپذیریم. سفته های کلان باید بدیم، چک های کلان باید بدیم که بشه تضمین حسن انجام قرارداد، قراردادی که کاملا به صورت یک طرفه و یک سویه نوشته شده و به ما داده شده. این چند تا چرا رو اگر پاسخ بدن، چراهای دیگه همکاران من دارن و انشاءالله خواهند گفت، ولی این چند چرا چراهای بزرگیه که واقعا تو ذهن همه مدیران محلات در تهران الان یک ماه هستش که همه درگیر این موضوع هستن، تو ذهن همه هست و واقعا کاملا به صورت یک سویه گفته شده که یا باید امضا کنیم و یا برید. این ادبیات دموکراتیکی نیست. خواهش میکنم نسبت به این موضوع رسیدگی بشه. متشکرم، خدا نگهدار.
اولا که حقوق مصوبی که بر اساس شرایط نظام حقوقی اداری برای مدیر محله تنظیم شده، چطور میتونه یه مدیر محله با این شرایط به عنوان کارفرما کلی مسئولیت بیمه و مالیات و مجوز و قرارداد همه رو به عهده بگیره؟ بعد حقوق کدوم کارمند اداره با شرایط امتیازاتی که مدیر برای مدیر محله ها در نظر گرفته تنظیم شده؟ و سوال بعدی اینه که یه ارسال توافقنامه که بعد از مراحل حدودا یک سال جهت گزینش مدیر محله برای ما ارسال شده و ما رو موظف کردن امضاش بکنیم، با چه قانونی تعریف شده؟ و اینکه کاری رو که خود شهرداری بعد از 10 سال نتونسته برای گرفتن اخذ مجوز و مدیر محله با تمام امکاناتش بتونه تهیه بکنه، مدیر محله یک نفر چطور امکانش داره که اینو انجام بده؟ ممنون میشم اگه پاسخ این سوالات ما رو بدن.
آقای شیرزاده عزیز، خلاصه همه اینها رو اگر که بخوایم توی یک سوال جمع بکنیم اینه که واقعا مدیر محله‌ای که تا پیش از این از شهرداری حقوق میگرفت و تلاش میکرد که یک کاری رو انجام بده و با درآمدهای اندکی که خصوصا سرهای محله مناطق جنوب شهر داشتن، اصلا چطور میشه که این کارو بکنه؟ بعد اصلا چرا باید شهرداری یه دفعه شانه خالی بکنه از این همه سرای محله‌ای که ما توی شهر تهران داریم مدیریتشون رو داره انجام میده؟ یه نفر برای من پیامک فرستاده بود و گفته بودش که ما کلی سرای محله داریم توی تهران، یه چیزی نزدیک به 354 تا سرای محله داریم و 5000 نفر دارن اونجا به صورت مستقیم کار میکنن.
اگر حالا امیدوارم به همین اندازه که پرسش طول کشید پاسخش هم وقت داشته باشه.
حتما همینطوره. ما گفتیم که دیگه همه سوالا رو بپرسیم که همه جواب شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم از اینکه موضوع سراهای محله و مدیریت محله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و دغدغه شهروندان هست. به نظرم یه موفقیت واسه این دوره مدیریت شهریه، چون طبق گزارش‌ها و پژوهش‌ها
که کاش که با خبر خوب موفقیت برای شهرداری تهران درست می‌شد.
بله،
نه با دغدغه،
برای اینکه در گذشته اساساً درصد بسیار کمی از ساکنین شهر اساساً خبر داشتن که در محله‌هاشون زیرساختی به اسم سرای محله وجود داره. حداقل اگر هم الان اشکالاتی برش مترتب هست، اطلاع وجود داره که اساساً یه جایی هست به اسم سرای محله و این نکته خوبیه. نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، ببینید به نظر میاد یه مقدار تقریر مسئله‌ای که شما طرح فرمودید با آنچه که در عالم واقع اتفاق افتاده منطبق نیست. مدیران محله کارمند شهرداری نبودند و نیستند و بارها هم گفته شده که شهرداری به دلیل تراکم نیرویی که در دوره گذشته براش ایجاد شده،
بله،
امکان استخدام فرد جدیدی رو نداره. حقوق بگیر شهرداری هیچ وقت نبودن. سراهای محله به شکل خودگردان اداره میشه و مدیران محله از اول هم قرار بوده خودگردان باشه و مدیران محله از همون محل درآمد سرای محله
اینو مطمئنی؟ چون که توی اساسنامه‌ای که من دیدم و برام فرستادن، اساسنامه فکر میکنم 1394-93 اینا بوده که اساسا گفتید که مدیران سرای محله از کارکنان شهرداری به حساب میان و
نه به هیچ وجه همچین حرفی نیست، احتمالا با دقت مطالعه نفرمودید.
خب بس یه نکته‌ای داره، در تمام این سالها چرا این اتفاق افتاده؟
مشارکت اجتماعی اساسنامه نیست، اساسنامه باید مصوب شورا باشه و اساسنامه یه بار حقوقی و تعریف حقوقی روشن داره.
آقای شیرزاد، من میخوام بدونم که پس در تمام این تقریبا 6 7 سال گذشته چرا این اتفاق افتاده؟ یه جا داره تخلف میشه، یا تو این 6 7 سال تخلف شده یا الان، کدومشه؟
الان من خدمتتون توضیح میدم. دقیقاً تو اون 6 7 سال تخلف شده، یعنی یک نهادی تأسیس شده بدون اینکه شخصیت حقوقیش تعریف شده باشه، بدون اینکه نگاه روشنی در رابطه با مسائل حقوقیش ایجاد شده باشه. شما نمیتونید به عنوان نه هیچ مدیر دیگری در شهرداری اجازه نداره، چه به لحاظ اخلاقی، چه شرعی، چه قانونی، که زیر ساختهای شهری رو در اختیار افرادی بذاره بدون اینکه نظارتی نسبت بهش وجود داشته باشه.
مگه نظارت نداشتید شما به سرهای محله‌های
شیرزاد؟ بدون اینکه یک خط نوشته رد و بدل شه. این مال بیت الماله، نزدیک 7500 میلیارد تومان سرمایه است اینجا و ما نمیتونیم این زیر ساخت رو تو شرایطی که شما متوجه هستید قیمت ملک در تهران چگونه است، فعالیت‌ها به چه نحویه، تقریبا شهرداری تهران ماهانه رقمی هولوش 9 میلیارد تومان داره یارانه میده تو حوزه فرهنگ اجتماعی برای سرپا نگه داشتن این زیر ساخت. یعنی شما همون قیمت ملک رو محاسبه بفرمایید میفهمید که اتفاقا رویه‌ای که گذاشته شده، این که ما میگیم آقا باید ضابط من باشه، باید قائد من باشه، اگر یه ساختمونی، یه امکاناتی، یه زیرساختی در اختیار کسی قرار گرفته باید متناسب باش طرف پاسخگویی داشته باشه. شما نمیشه یه ساختمون چند ده میلیاردی رو در اختیار یه کسی بذارید مجهز شده با امکانات سرمایش و گرمایش و نمیدونم امکاناتی که در سالیان گذشته تجهیز شده اینجا و یک خط نوشته بین اون کسی که اینجا رو میخواد تحویل بگیره و شهرداری که تحویل داده رد و بدل نشده باشه.
آقای شیرزاده عزیز ببخشید، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. در دوره آقای محمد هادی عیازی، در دوره آقای امرودی، بعد از اون در دوره شهرداری آقای نجفی و تمام معاونایی که تغییر کردش، وقتی که مدیرای محله انتخاب می‌شدن، مدیرای محله جلسات مستمر با مسئولان سراهای محله برگزار می‌کردن. من خودم شاهد این بودم در همون دوره، چه در دوره آقای عیازی چه در دوره آقای امرودی، مدیرای سرای محله تو همین ایوان شمس بارها و بارها اومدن جلسه گذاشتن. چطور شهرداری تهران در همین ایام محرم دو سال پیش اومد نمایشگاه برگزار کردش، نمایشگاه عکس برگزار کرد با محوریت همین سراهای محله. اون موقع ها پس چطور به این فکر نکردید که اینا زیر مجموعه شهرداری نیستن؟
ببین همون موقع هم تصریح شده تو تمام هم مصوبات شورا هم تو دستورالعمل هایی که بوده. اساسا ما دستورالعمل جدیدی هنوز تو این دوره مدیریت شهری نداشتیم، ما همچنان با دستورالعمل های دوره قبل داریم کار میکنیم. تو تمام مواردش هم گفته شده که سراهای محله ادامه تشکیلاتی سازمان شهرداری نیستن. و اساساً یه زمینه یه برای اینکه خود مردم محله بتونن اونجا حضور داشته.
خب حالا فرض رو بر این بذاریم، مردم الان اون افرادی که تا الان فکر میکردن زیر مجموعه شهرداریان الان به قول شما زیر مجموعه شهرداری نیستن، اگر کل این 350 تا سرای محله بگن که ما دیگه نمیخوایم که فعالیت بکنیم، چه اتفاقی برای سرای محله میفته؟
ببینید
این نشد دیگری؟
ما رویکردمون تقابل نبوده، رویکردمون تعامله. همین ظرف 10 روز گذشته بنده جلسات متعددی با نمایندگان و مدیران محلات داشتم، دغدغه‌هاشون رو شنیدم، باهاشون گفتگو کردم، با ذینفعان متعدد شهری محلی راجع به موضوع سراهای محله ما بحث و بررسی کردیم. تقریبا چارچوب عمل روشنه و آنچه که مد نظر ما بوده بیش از همه اول صرف و صلاح شهروندان شهر تهران بوده، چون شعار شهردار تهران، تهران شهری برای همه است نه برای یک عده خاص. تهران باید این زیر ساخت سرای محله و بقیه زیر ساختاش در اختیار همه شهروندان قرار بگیره و بعد
مگه تا الان غیر از این بوده؟ یعنی شهروندان مگه استفاده نمی‌کردن از سرای محله؟
چرا استفاده می‌کردن؟ خب. ولی واقعیتش اینه که به نظر میاد تو این حوزه یه مقدار بی‌انضباطی اداری وجود داشته و تا یه حدی هم به نظر میاد که آنگونه که باید و شاید راجع به این زیرساخت به شهروندان اطلاع رسانی نشده.
من این بی‌انضباطی اداری رو نمی‌فهمم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه من یه برنامه تلویزیونی خودم داشتم که به واسطه اون مجبور بودم که برم توی سرای محله با هر مدیر سرای محله‌ای که صحبت می‌کردیم، اولا که میگفتش باید نامه بیارید از معاون اجتماعی منطقه که اجازه بدیم باهاتون کار کنید، بعد خودشون کارتاب داشتن، خودشون سیستم داشتن و روی تک به تک وسایل اونجا هم خورده بودش که اموال شهرداری تهران، خود اون نفری هم که اونجا اسمش روی میزش بود به عنوان رئیس سرای محله تابلوهایی بودش که نوشته بود شهرداری تهران منطقه فلان نمیدونم سرای محله فلان. الان این بی‌انضباطی اداری رو نمیفهمم از کجا شکل میگیره.
ببینید از اینجا شکل گرفته که یه زیرساختی با یه امکاناتی در اختیار یه عده‌ای بوده بدون اینکه نحوه بهره برداری و سازوکار بهره برداریش روشن باشه.
خب این که مشکل اونا نیست، مشکل ستاده. شما چرا رفتین سراغ صف؟ ستاد نتونسته نظارت بکنه روی صف.
روشن کرده. اونتا خب به مزاق بعضی از افراد خوش نیامده. و الا مشکل خب
طرف داره میگه که ستاد به ما اومده گفته که آقا شما باید همه دخل و خرج خودتون بدید، با این شرایط نمیصرفه برامون. راستم داره میگه الان تو این شرایط کرونایی که مردم بچه‌هاشون رو مدرسه نمیخوان بفرستن،
که شما اشاره میکنید گفته شده سراهای محله خودگردانن. من مزید استحضارتون عرض میکنم اگر مجموع هزینه های تمام شده سراهای محله رو شما لحاظ بکنید، بنده کار آماری دقیق کردم خدمتتون عرض میکنم، حداقل 7 با وجود خودگردانی حداقل همین شرایط فعلی 70% هزینه‌های سراهای محله رو شهرداری داره به شکل یارانه پیدا و پنهان می‌پردازه.
ان شاءالله که ته داستان هرچسب به صلاح شهروندان باشه. آقای شیرزاد ممنونم از شما، مدیر
خواهش می‌کنم
ستاد سراهای محله شهر تهران، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.